أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أركبين در مسألة هجرهم امام رحمت الله علیه دو فرع مطرح کردند. بحث از فرع اول گذشت. فرع دوم این است، می فرماید کما انه لو قلد من لم یکن جامعا للشرائط و مدا علیه برهت من الزمان کان کما لم یقلد اصلا فحاله حال الجاهل القاصر او المقصر. امام می فرماید چنانچه از کسی تقلید کند که فی الواقع جامع شرائط نبوده و مدتی هم بگذره، اون مثل کسی که اصلا تقلید نکرده و وضعیت او مثل وضعیت جاهل قاصر یا جاهل مقصره. در مسئله هفدهم گفتیم که موضوع کسی که تقلید از مجتهدی کرده، بعد شک می کند در این که آیا او جامع شرائط هست یا نه، از دو حیث این مسئله قابل بررسی است. یکی از حیث وجوب فحش و دیگری از حیث صحت یا عدم صحت اعمال سابقه. اونجا ما بحث از وضعیت این مقلد در گذشته را ارجاع دادیم به این مسئله 19 و بعد هم به مسئله 20. در مسئله 17 بحث این بود که حالا شک کرده آیا این مجتهد جامع شرائط هست یا نیست، جامع شرائط بوده یا نبوده. اینجا سخن از این است که این دیگه پی برده به هر دلیل که او در گذشته جامع شرائط نبوده. یک سال 6 ماه از مرجع تقلیدی تقلید کرده، از مجتهدی تقلید کرده، بعد انکشف که این مثلا فاسق بوده یا مثلا اصلا اجتهاد نداشته یا از حضور شما دچار نسیان بوده، به هر حال بعضی از شرایط رو نداشته. خب اینجا تکلیف این مقلد چگونه است؟ وضعیت اعمال این مقلد در این مدتی که از این مجتهد تقلید کرده چگونه است؟ خب امام رحمت الله علیه در این فرع دوم دو ادعا مطرح کردن. یکی این که اگر مقلد مدتی از کسی تقلید کرده که جامع شرائط نبوده، مثل آن است که اصلا تقلید نکرده. ادعای دوم اینه که وضعیت او همانند وضعیت جاهل قاصر یا جاهل مقصر. پس دو ادعا در فرع دوم مطرحه. اما ادعای اول که مقلدی که از چنین مجتهدی تقلید کرده و حالا فهمیده او جامع شرائط نبوده، مثل کسی که اصلا تقلید نکرده این وجهش روشنه. یعنی در مورد ادعای اول میتونیم بگیم کسی که تقلید از مجتهد غیر واجد شرایط تقلید کرده، تقلید او کلا تقلید است. بین عمل کسی که اصلا تقلید نکرده یا عمل کسی که تقلید از کسی کرده که صلاحیت نداشته هیچ فرقی نیست. ما این مسئله را بیشتر در آینده در بارش بحث خواهیم کرد که عمل کسی که تقلید نکرده چگونه است. کسی که یه مدتی عمل کرده اما بدون تقلید بوده، یا اصلا عملی نداشته بدون تقلید زندگی کرده، خب این در آینده در ضمن مسائل بعدی درباره اون بحث خواهیم کرد. اما اجمال مطلب که در اینجا میشه اشاره کرد اینه. خب وقتی میگیم جواز تقلید از مجتهد مشروط به این شرایط، در واقع با عدم شرط مشروط هم منتفی میشه. اذا انتفى الشرط انتفى مشروط. خب اگر این مجتهد مثلا شرط عدالت رو از دست داد، یعنی در واقع شرط جواز تقلید رو از دست داده، اگر عدالت منتفی شد پس جواز تقلید منتفی شده. یعنی اساسا تقلید از این مجتهد برای این مقلد جائز نبوده. نتیجه این حرف و سخن این است که او اصلا گویا تقلید نکرده، چون تقلید از غیر جامع شرایط مثل این است که تقلیدی در کار نیست. تقلید مشروع و مجاز و معتبر از مجتهد واجد شرایط جائزه. تقلید از دید شارع وقتی محقق و صحیح است که اون مقلد دارای شرایط باشه. خب اگر شرایط منتفی شد یا اصلا تقلید محقق نشده. به عبارت دیگر طبق تعبیر بعضی از بزرگان این شرایط در مرجع تقلید شرایط واقعیه هستند نه شرایط علمیه. وقتی میگیم شرایط واقعیه هستند یعنی اگر به حسب واقع این شرط بود، مثل شرطیت طهارت برای صلات، اگر این شرط بود تقلید محققه، اگر این شرط نبود ولو او گمان می کرده که مجتهد این شرایط رو داره این فایده‌ای نداره. مثل کسی که گمان می کند وضو دارد، نماز می خونه ولی بعد معلوم میشه وضو نداشته، این نماز صحیح نیست، چون وضو برای طهارت شرطیت واقعیه دارد نه شرطیت علمیه. دقت فرمودید؟ علی حال ادعای اول روشن وضعش که اگر کسی از مجتهدی تقلید کنه که واجد شرایط نبوده، این مثل این است که تقلیدی نکرد. اما ادعای دوم، اون که حال او همانند حال جاهل قاصر یا جاهل مقصر. خب تفصیل حکم جاهل قاصر و جاهل مقصر در مسئله 20 خواهد آمد. دیگه اینجا ما برای اینکه اقرار پیش نیاد، بررسی حکم جاهل قاصر و مقصر را احاله می دهیم به مسئله 20. لکن آیا اساساً این شخص، این مکلف که از مجتهدی تقلید کرده که واجد شرایط نبوده، حالا معلوم شده واجد شرایط نیست، به یه نکته در این رابطه باید توجه کرد، چون در این ادعا گفته شده حال او حال جاهل قاصر یا جاهل مقصر، و اون نکته اینه که آیا جاهل قاصر و مقصر حکمشون یکیست یا نه؟ آیا بین جاهل قاصر و مقصر فرق یا نه؟ در صورتی که عمل جاهل قاصر و مقصر مطابق با واقع باشه، حکمشون یکیست، هیچ فرقی نمی‌کنه. جاهل قاصر چیه؟ فرق جاهل قاصر و مقصر چیه؟ ما اینو قبلا هم گفتیم. چیه فرقش؟ بله؟ این هم هم شنیدید، این هم هم گفته شده. یعنی چی؟ چیه جاهل قاصر و مقصر؟ ببینید، جاهل قاصر یعنی کسی که اصلاً احتمال، ببینید اطلاع که هر دو ندارن، هر دو جاهلن، هم جاهل قاصر هم مقصر، هر دو یا نسبت به حکم یا نسبت به موضوع جهل دارن، اصلا چون اطلاع ندارن به هر دو گفته میشه جاهل. فرقشون در اینه، جاهل قاصر اساسا احتمال هم نمیدهد که اینجا مثلا حکم مسئله فلان باشه، حتی احتمالش را هم نمیده، یعنی به مخیله او هم خطور نمی کنه که مثلا دعا عند رؤیت الهلال واجب. جاهل مقصر کسی است که این احتمال در ذهن او هست، یعنی احتمال وجوب دعا عند رؤیت الهلال را میده، اما نمیره دنبال کنه ببینه آیا واجبه یا نه. هر دو جاهلن، اما جاهل قاصر اصلا این احتمال در مخیله اونیست تا بخواد بره حکم مسئله را بدانه، ولی جاهل مقصر احتمال وجود حکم و خلاف اون چیزی را که گمان میکنه میده، اما کوتاهی میکنه، نمیرود مسئله را دنبال کنه تا علم و اطلاع پیدا کنه. خب در مورد جاهل قاصر و مقصر عرض کردیم اختلاف نظر وجود داره که آیا حکم اینها یکیست یا حکمشون متفاوته. خب این اختلاف در ما نحنفی اثر داره. بعضیا حکم اینها رو یکی میدانن، میگن در صورتی که عمل جاهل قاصر و مقصر مطابق با واقع باشه هیچ فرقی بین اونها از نظر حکم نیست. اگر عملشون مطابق با واقع نباشه خب اونجا مسئله فرق میکنه. حالا این رو بعدن ما در ذیل مسئله بیستوه تحریر تفصیلا بیان خواهیم کرد که مسئله 16 عرضه میشه. صرف نظر از این اختلاف که در ما نحنفی بی تأثیر نیست، یه مطلب دیگرم در اینجا تأثیر داره و اون این که اگر ما این بحث را از سقریات بحث اجزا دانستیم، اون وقت مبنای اجزا یا عدم اجزا هم اینجا تأثیر داره. پس در رابطه با ادعای دوم که وضعیت این مقلد مثل جاهل قاصر یا مقصر است، دو مطلب در این موضوع اثر داره. یک مطلب این که آیا جاهل و قاصر و مقصر حکمشون علی‌السویه است یا نه، دوم این که اگر ما این مسئله را از مصادیق بحث اجزا دونستیم، خب بالاخره مبنای اجزا و عدم اجزا هم اینجا تأثیر داره. با توجه به این دو نکته‌ای که گفتیم، اینجا مرحوم آقای خویی مطلبی دارن که این مطلب رو ما حالا اجمالاً چون در این مقام فرمودن متعرض میشیم و اون رو مورد بررسی قرار میدیم، و الا اصل این که مقلد وضعیتش مثل جاهل قاصر یا مقصره، خب این منوط به اینه که وضع جاهل قاصر و مقصر معلوم بشه و اینم در آینده انجام خواهد شد. اما مرحوم آقای خویی می فرماید چون جاهل قاصر و جاهل مقصر در صورت مطابقت عملشون با واقع عمل اونها صحیحه، و چون به نظر ما احکام ظاهری مجزی از واقع نیست، یعنی در صورت انکشاف خلاف ما قائل به عدم اجزا هستیم، ایشون میگه لذا در هر دو صورت، یعنی چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، اگر عمل مقلد مطابق واقع باشه صحیح، اگر عمل مقلد مخالف واقع باشه عمل هر دو باطله، مگر اینکه حدیث لاتعاد شامل اون بشه. وقتیشون میفرماید راه کشف مطابقت یا عدم مطابقت عمل با واقع هم سنجش عمل مقلد با فتوای کسی است که بالفعل باید به او رجوع کنه، بلا الان که او به واقع اطلاع نداره، که الان که نمیدونه حقیقت حکم واقعی چیه. ملاک فتوای اون مجتهدی است که الان باید به او رجوع کنه. اگر عمل جاهل قاصر یا مقصر مطابق با این فتوا بود، اینجا عمل هر دو صحیحه، اعاده و قضا نمی‌کنه. اما اگر مطابق با این فتوای مرجعی که باید به او رجوع کنه نباشه، اینجا عمل هر دو باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی است. بله، حالا اون به هر کدوم که رجوع کرد، اون در رجوع تخمیره. بله میتونه حتی این مسئله در گزینش او تأثیر داشته باشه، تو فرقی نمی کنه، همش حجت. نه حقیقتا این واقع اصلا خود اینو ما میگیم واقعه فعلا، نه اینکه معتبر میشه با اون لوح محفوظ، اصلا اونو بذارید کنار چون دسترسی به اون نداره. خب بله، نه شما ببینید، شما اینو ممکنه در رابطه با خود واقع و لوح محفوظ هم بگید، اگر نده این در مورد اونجا روشنه. خب این عملش همون موقعی که داره انجام میده یا مطابق واقع هست یا نیست، اما ایشون در واقع میخواد بگه که ببینی ما راهی برای کشف واقع که نداریم، چه میدونیم واقع چیه؟ اون فقط پیغمبر میدونه و امام، ما چه میدونیم واقع چیه؟ پس یه معیاری میخواییم، معیارم فتوای این مرجع ایست که بالفعل میخواد از او تقلید کنه و قول او برای این حجت شد. و اگر عمل گذشته مطابق با این بود، اعمال صحیح عاده و قضا نمیخواد. اگر مطابق با این فتوا نبود، در حال یعنی حجت میخواد. خب این ببینید، این هم بحثی است که ما بعداً میاریم، این هم جای بحث داره، این بحثی است که بعداً میاد که اگر کسی عمل بکنه بلا تقلیدن، مثلا نه اینجا، بلا تقلیدن عمل بکنه، آیا این وضعش چطوریه؟ اونجا بحث همین جاهل قاصر و مقصر و ایناست که انشاءالله بعداً خواهیم گفت. از اینو مرحوم آقای خویی در از تنزیه جلد 1 صفحه 244 فرمودن. خب حالا ببینیم فرمایش مرحوم آقای خویی صحیحه یا نه. اون چه که ایشون در مورد جاهل قاصر و مقصر گفتن که در صورت مطابقت عملشون با واقع هر دو اعمالشون صحیحه، و در صورتی که مطابق با واقع نباشد عمل هر دو باطله، این بحثی است که ما در آینده به بررسی اون خواهیم پرداخت. لیکن اون چیزی که ایشون در مورد مسئله اجزاء فرمودن، اون جای تأمل داره. آقای خویی فرمودن چون مبنای ما در باب اجزاء این است که احکام ظاهریه مجزی از واقع نیست، یعنی در صورت انکشاف خلاف اتیان به حکم ظاهری کفایت از حکم واقعی نمی کنه. خب در واقع این سخن به این معناست که ما نحن فیه را از مصادیق و سقریات بحث اجزا دونستن، چون وقتی میگه به نظر ما اتیان به حکم ظاهری مجزی از واقع نیست، یعنی دقیقا این مسئله رو بردن در چارچوب بحث اجزا و این رو یکی از سقریات اون قرار دادن. حالا باید ببینیم آیا واقعا ما نحن فیه از مصادیق بحث اجزا هست یا نه. یعنی اگر یه مقلدی به فتوای مجتهدی عمل کرده، بعد معلوم شده اون مجتهد واجد شرایط نبوده. خب چون به زعم خودش به فتوای یک مجتهد عمل کرده، قول مجتهد حجت بوده، برای این حکم ظاهری محسوب می شده. خب پس در واقع او اتیان به یک حکم ظاهری کرده، حالا انکشاف خلاف شده، ایشون اینجوری تصویر میکنه. اونجا میگه چون ما به طور کلی قائل به عدم اجزاییم، اینجا هم عرض به حضور شما نمیتونیم بپذیریم اعمال او صحیح بوده، مگر اینکه حالا مطابقت با واقع داشته باشه، که اون یه بحث دیگه است. ولی مسئله این نیست. ببینید در بحث اجزا اساس این مسئله اینه که به یک حجتی عمل شده، بعد معلوم شده این حجت خطا و اشتباه بوده، حجت هم قول مجتهد جامع و شرائط، مثل موارد تبدل رأیه. اگر مجتهدی قبلن بر اساس یه حجتی فتوا داده، الان تبدل رأی برای او حاصل شده، این معناش این است که در مورد اون حجت خطا و اشتباه بود. اما آیا اینجا اینجوریه؟ ما نحنفی از این قبیله؟ ما نحنفی اینطور نیست. چرا؟ برای این که اساساً مقلد به فتوا و قول مجتهد جامع و شرائط عقص نکرده، او اساساً به حجت عقص نکرده. تا ما بحث کنیم آیا اتیان به این حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نیست، درست این شخص اون زمان از راه بیانه به این مجتهد رجوع کرد، موقعی که میخواست تقلید کنه از دو نفر عادل پرسید، اونا گفتن این مجتهد واجد و شرائطه، رفت از اونا تقلید کرد. حالا انکشاف خلاف شد، معلوم شد اون دو بیانه خودشون مشکل داشتن و اون دو بیانه اشتباه کردن، به هر دلیل الان معلوم شده این مجتهد واجد شرائط نبود. خب وقتی مجتهد واجد شرائط نبوده، یعنی قول او معتبر نبوده، یعنی حجتی برای این مقلد وجود نداشت. شما حواستون هست؟ آره؟ بله. امروز و دیروز معلومه برد میکنه بنده، درسته یا نه؟ اگر کسی هم یقین پیدا کرده، در گذشته یقین پیدا کرده این مجتهد واجد شرایطه، خب حالا فهمید اشتباه کرده بود، یقین او مبتنی بر یه مقدمات غلط بوده، در هر صورت عمل او و تقلید او مستند به حجت نبوده، پس نمیشه این مسئله رو از سفریات بحث اجزا قرار داد. در بحث اجزا یعنی مجتهدی حجتی وجود داشته الان انکشاف خلاف شده، در حالی که اینجا فی الواقع حجتی برای او نبود. میدونم ما الان فعلا کاری به مبنا نداریم قائل به اجزا هستیم یا نه، اصل این که از صغریات، از صغریات بحث اجزا باشه. آره یا با یقین، بله
بعد
ما رو دیدید
در واقع الان بعد از این مشکلات رو مشخص کردید و تمام شروع اول
بعد از این فرقش اینه، سوال خوبیه ولی فرقش اینه، اونجا مستند به قول فقیه جامع الشرائط بوده، تقلید مستند به حجت به معنای قول فقیه جامع الشرائط. بله؟ نه نه تو تبدل رأی دارم میگم، یعنی اگر مقلد مثلا پارسال به فتوای مرجع تقلید عمل کرده و فتوای او بر وجوب تعیینی نماز جمعه بوده، لذا نماز ظهر را ترک کرده، الان تردید برای مجتهد حاصل شده، ادله رو رفته دیده، مثلا قائل به وجوب تعیینی نماز ظهر شده، اینجا برای مقلد میتونیم بگیم عمل اون مستند به حجت هست. حجت چیه اینجا؟ قول فقیه جامع الشرائط، به حسب واقع این فقیه جامع الشرائط هست. حالا اون فقیه خودش مستندن به یه حجتی اون فتوا رو داده، بعد فهمیده اشتباه کرده، نظرش عوض شده، اونجا برای مقلد استناد به حجت واقع شده، حالا انکشاف خلاف شده، اینجا جای بحث اجزا هست. ما گفتیم در بحث اجزا انکشاف خلاف موضوعیت داره، خاطرتون هست، لیکن در ما نحنفی مسئله اینه، این یا به واسطه قیام بینه یا به واسطه یقین خودش رجوع کرده به مجتهد جامع شرائط، ولی مسئله اینه این اصلا مجتهد جامع شرائط نبوده، به حسب واقع مجتهد جامع شرائط نبوده، یعنی الان به هر دلیل قطعش یا بیانه مورد اشکال واقع شده، لذا فهمیده اصلا این مجتهد جامع شرائط نبوده، پس این استناد به حجت نداشته، اصلا حجتی نبوده تا این بخواد به قول او عمل کنه، اون موقع حجت بوده، بعد حالا فهمیده این حجت اشتباه بوده، رأیش عوض شده، بذار به نظر میرسه بین اینها از این جهت فرقه. خب این هم در رابطه با مسئله 18 که حالا هر دو ادعاش مورد بحث واقع شد و البته از تا یه حدی بقیهش هم ارجاع شد به مسئله 20. مسئله 19 یثبت الاجتهاد. حالا مسئله شو بخونیم تا ببینیم بعد. یثبت الاجتهاد بالاختبار و به شیاء المفید للعلم و به شهادت العدلین من اهل الخبره و کذل اعلمیه ولا یجوز تقلید من لم یعلم انه یا لم یعلم انه بلغ مرتبه الاجتهاد و امکان من اهل العلم کما انه یجب على غیر المجتهد ان یقلد او یحتاط و ان کان من اهل العلم و قریبا من الاجتهاد. در مسئله 19 هم امام سه تا مطلب رو ذکر میکنه. مسئله 19 متضمن سه قسمته یا سه فرق. در قسمت اول بحث درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت میکنن، هر دو هم یکسان، یعنی فرقی بین طرق ثبوت اجتهاد و طرق ثبوت اعلمیت نیست. ایشون میفرماید اجتهاد و اعلمیت با سه روش ثابت میشه: یا خود شخص قدرت تشخیص داره، امتحان میکنه، اختبار میکنه مجتهد را، به کتب او مراجعه میکنه، یا یه فرعی را پیش او مطرح میکنه و ارزیابی میکنه اجتهاد اون شخص را. راه دوم این است که اجتهاد و اعلمیت او به اندازه شیوع دارد که موجب علم و یقین می شود، شیاء مفید للعلم. اینم راه دوم، یعنی انقدر شهرت دارد که این شیاء بین خواص و عوام موجب یقین به اجتهاد یا اعلمیت مجتهد. راه سوم هم شهادت دو عادل از اهل خبره بر اجتهاد و اعلمیت، نه هر دو عادل بقان، دو عادل از اهل علم شهادت بدن بر اجتهاد یا اعلمیت یک شخص. این سراح راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت که در قسمت اول مسئله 19 اشاره میکنه. در قسمت دوم امام رحمت الله علیه میفرماید تقلید از کسی که ما نمیدانیم و یقین نداریم به مرتبه اجتهاد رسیده یا نه جایز نیست. حتما باید از کسی تقلید کنیم که یقین داریم به درجه اجتهاد رسیده. در قسمت سوم هم ایشون می‌فرماید از کسی که اهل علم و اطلاع ولو این که قریب الاجتهاد باشد، تا مادامی که هنوز مجتهد نشده، این شخص خودش یا باید احتیاط کنه یا از یه مجتهدی تقلید کنه. میخواد اینو بگن قریب الاجتهاد گمان نکنه میتونه اجتهاد بکنه و به فتوای خودش عمل بکنه. قریب الاجتهاد یا اهل علم و اطلاع مثل عوام مردم یا باید احتیاط کنن یا تقلید. دوام نکنن که حالا یه خورده یه مسئله ای رو میتونن بالا پایین کنن، میتونن فتوا بدن و به فتوای خودشونم عمل بکنن. این مسئله 19 تحریره. امام مرحوم سید در عروه این مطلب رو در مسئله 20 اشاره فرمودن. حالا مسئله 20 عروه رو ملاحظه بفرمایید، نظر محشین عروه رو هم ببینید تا بعد بریم درباره این سه قسمت ان شاء الله بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.